ساعت 7 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 15 مرداد ماه سال 1393 برابر با 6 اوت 2014 میلادی است. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حمید فاطمی حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل با حماس از طریق میانجیگران مصری در قاهره آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اسرائیل خواهان خلع سلاح حماس یا دست کم عدم امکان مسلح شدن دوباره آن پیش از رفع محاصره غزه است. از نظر هیئت فلسطینی، برچیده شدن محاصره غزه و آغاز بازسازی در مناطق ویران شده در اولویت قرار دارد. یک مقام اقلیم کردستان عراق از حمله پیشمرگه‌های کرد به نیروهای داعش در 40 کیلومتری جنوب غربی اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق خبر داد. جبار یاور، مدیر کل وزارت پیشمرگه‌ها، به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای کرد با تغییر تاکتیک خود حمله را به جای دفاع برگزیدند و در منطقه مخمور به نیروهای داعش حمله کردند. وی همچنین گفت همکاری نظامی میان اقلیم کردستان و دولت بغداد دوباره برقرار شده است. از سوی دیگر تلویزیون عراق اعلام کرد که در حملات هواپیماهای عراقی به زندان شهر موصل در سحرگاه چهارشنبه 60 تن از نیروهای داعش کشته و 300 نفر از کسانی که در دست آنان اسیر بودند آزاد شدند. جبار یاور همچنین به رویترز گفته است حدود 50,000 تن از اقلیت ایزدی عراق از شهرهایی که داعش اشغال کرده به کوهستانهای اطراف سنجار گریختند و اگر ظرف 24 ساعت به آنان کمک نرسند از تشنگی و گرسنگی تلف خواهند شد. یک مأمور پلیس افغانستان در تیراندازی به سوی همکارانش 7 تن از آنان را کشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مأمور پلیس افغان سه‌شنبه شب در یک پست بازرسی در شهر ترینکوت، مرکز استان اوروزگان، با تیراندازی به سوی همکارانش 7 تن از آنان را کشت و پس از برداشتن سلاح‌های آنان با خودروی پلیس از محل گریخت. روز سه‌شنبه دیروز نیز در تیراندازی یک سرباز افغان در داخل آکادمی نظامی ملی افغانستان در کابل، یک سرلشکر آمریکایی کشته و 15 تن از جمله یک سرتیپ آلمانی زخمی شدند. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در پیام هفتگی تلویزیونیش هشدار داد که هیچ مداخله خارجی را در روند تعیین نخست وزیر عراق نمی‌پذیرد. خبرگزاری رویترز اشاره نوری المالکی را متوجه ایران دانسته که در صدد یافتن جایگزینی برای نوری المالکی است. نوری المالکی که زیر فشارهای سنگین داخلی و خارجی قرار دارد تا از نامزدی برای سومین دور متوالی نخست وزیری منصرف شود، در پیام روز چهارشنبه خود همچنین گفت هر اقدام مغایر با قانون اساسی برای تعیین نخست وزیر جدید عراق به گفته او درهای جهنم را در عراق خواهد گشود. در ایران، رئیس قوه قضاییه اقدام شهردار تهران را در جداسازی محیط کار کارمندان مرد و زن قابل تحسین دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت جداسازی محل کار مردان و زنان کاری تحسین برانگیز است، زیرا جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط کار یک ارزش تلقی می شود. وی گفت نباید ترسید که دیگران به ما اتهام ارتجاع و عقب ماندگی بزنند. از سوی دیگر، علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، طرح جداسازی کارمندان مرد و زن را اقدامی پسندیده خواند و از او خواست تحت تأثیر به گفته او حجمه سنگینی که به این طرح شده است قرار نگیرد.
خیلی متشکرم. خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. گفتگویی خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در بیروت درباره آخرین درگیری‌ها در شهر ارسال لبنان. نبرد در اطراف شهر موصل میان شورشیان داعش و پیشمرگه های کرد ادامه دارد. گزارشی خواهید شنید در همین زمینه. محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری اعلام کردند از فعالیت‌های سیاسی بازنشسته می‌شوند.
آقای خاتمی به خصوص و البته آقای ناطق نوری دارن حساسیت زدایی می‌کنن از جریان‌های رقیب به ویژه هسته مرکزی قدرت.
سازمان استاندارد ایران اعلام کرد استفاده روغن نخل تنها در پنیرهای خامه‌ای و شیر خشک مجاز است.
روغن نخل یا روغن پالم اسیدهای چرب پالمیتیکش از همه بیشتره.
در پایان این مجله شامگاهی، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. گزارش خبرگزاری های بین المللی، تعدادی از روحانیون سنی وارد شهر ارسال لبنان شدند تا بین ارتش و نیروهای داعش و النصرت برای آتش بس میانجیگری کنند. درباره آخرین وضعیت این درگیری ها همکنون ارتباط مستقیمی داریم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا. ایلیا، برای ما بیشتر بگو از آخرین اوضاع این درگیری ها در شهر ارسال لبنان.
واحد آتش‌بس دیروز شب به مدت 24 ساعت اعلام شد. همه طرف ها موافقت کردن با این آتش‌بس، اما صبح امروز صدای شلیک آتش و همچنین صدای توپخانه شنیده شد در منطقه ارسال. گفته میشه این تلفاتی هم داشته، اما مشخص نیست این اثرگیر درگیری ها تلفاتش چقدر بود. البته ارتش لبنان گفته که این فقط پاسخ داده به یک سری نقض آتش‌بس و آتش‌بس همچنان ادامه داره. دقایقی پیش اعلام شد که آتش‌بس به مدت 24 ساعته دیگه تمدید شده و تندروهای وابسته به داعش و النصره 3 تن از نیروهای امنیتی لبنان رو که به گروگان گرفته بودن آزاد کردن. به نظر میرسه این میانجیگری ها داره پیش میره و کم کم داره به نتایجی میرسه.
اینو بیشتر برای ما بگو از مشارکت حزب الله لبنان در این درگیری ها. حزب الله لبنان در این موقعیت الان داره چی کار میکنه؟
بعد از اینکه آتش‌بس اعلام شد دیروز، بعد سایت های نزدیک به حزب الله لبنان مثل سایت جنوب لبنان که نزدیک است به حزب الله لبنان، تصاویر منتشر کردن که نیروهای حزب الله در حال گلوله باران توپخانه منطقه ارسال هستند. این مسئله باعث شد یک مقداری در وضعیت پیش آمده صحبت هایی به وجود بیاد، چرا که بسیار تلاش شد که نیروهای احزاب شرکت نکنند در این درگیری ها تا مسئله شکل مذهبی و طایفه‌ای به خودش نگیره.
ایلیا، امروز سعد حریری هم در عربستان کنفرانس خبری داشته. آیا درباره این درگیری ها هم صحبتی کرد آقای سعد حریری؟
من اصلا خود کنفرانس خبری در مورد این درگیری ها بود. سعدی اول خبر داد که ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی حدود $1 میلیارد برای کمک به ارتش لبنان در مبارزش با گروه های تندرو به لبنان داده. بعد این که متهم کرد حزب الله لبنان رو که دخالتاش در سوریه باعث کشیده شدن اوضاع به ترتیبی هست که میبینیم و باعث کشیده شدن جنگ به لبنان شده، و همچنین متهم کرد جمهوری اسلامی ایران رو، گفت سیاست های ایران در منطقه یکی از بزرگترین عوامل تنش در.
خب گویا ارتباط ما با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در لبنان، قطع شد. ایلیا برای ما از آخرین درگیری ها در شهر ارسال لبنان میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که نبرد در اطراف شهر موصل میان شورشیان داعش و پیشمرگه های کرد ادامه داره، خبرگزاری ها خبر از اعمال مقررات منع آمد و شد در شهر کرکوک میدن. این تصمیم ظاهرا به دلایل امنیتی اتخاذ شده، زیرا شهر کرکوک که مهمترین شهر نفخیز عراقی، از اواخر خرداد ماه امسال به تصرف کردها در اومده و در حال حاضر در اختیار دولت اقلیم کردستانه. گزارشی بشنوید در همین زمینه از فریدون زرنگار.
نهاد البیاتی، خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کرکوک، بامداد چهارشنبه با تایید خبر اعمال مقررات منع رفت و آمد در شهر کرکوک گفت:
یوم امس كانت هناك انباء
روز سه‌شنبه خبرهای شایع شده بود که شورشیان داعش قصد حمله از مناطق مختلف به ویژه از منطقه دقوق به کرکوک را دارند. در واکنش به این خبرها نیروهای امنیتی و مدافع کرکوک اعلام کردند که آمادگی کامل برای مقابله با یک حمله احتمالی را دارند و تصمیم گرفتند از ساعت 11 شب تا 5 بامداد مقررات منع رفت و آمد در شهر را اعمال کنند.
همچنین خبرهای دیگر حکایت از درگیری‌های شدید در اطراف شهر موصل میان شورشیان داعش و پیشمرگه‌های کرد دارند. گفته می‌شود پیشمرگه‌های کرد حتی موفق به رخنه در محله‌هایی از شهر موصل شدند. بشار ابراهیم دیگر خبرنگار بخش عراقی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در موصل روز چهارشنبه اوضاع شهر موصل را اینطور توصیف کرد.
مدینه بدأت تشهد یعنی قصف جوی مكثف من قبل الطيران الحكومي.
موصل با حملات هوایی سنگین روبروست و از بیرون شهر هم پیشمرگه‌های کرد محله‌های حل، الفلاح، الصدیق و حی السکر این شهر رو زیر آتش توپخانه گرفتن.
یعنی من هذه الاحياء الى مناطق اخرى من المدينه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه پیشمرگه‌های کرد از کشورهای ترکیه، عراق و سوریه حمله مشترکی را به شهر موصل که در اختیار نیروهای داعش است آغاز کردند. از سوی دیگر روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از جباریاور مدیر کل وزارت پیشمرگه‌ها در دولت اقلیم کردستان از درگیری پیشمرگه‌های کرد با نیروهای داعش در 40 کیلومتری جنوب غربی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق خبر داد. شهر موصل که دومین شهر بزرگ عراق است، بیش از یک ماه است که به تصرف شورشیان داعش در آمده است. در ادامه درگیری‌ها در اطراف موصل در روزهای گذشته، شورشیان داعش موفق به تصرف شهرهای کردنشین سنجار و زمار و همچنین تسلط بر بزرگترین سد عراق یعنی سد موصل شده بودند. روز سه‌شنبه ما اعلام شد که شهر سنجار که محل سکونت پیروان فرقه مذهبی یزیدی است، از داعش پس گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبرد میان شورشیان داعش و ساکنین شهر ترکمن‌نشین آمرلی چندین روز است که ادامه دارد و به رغم اشغال 34 روستای اطراف این شهر، ساکنین آمرلی همچنان در مقابل هجوم نیروهای داعش مقاومت می‌کنند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل با محکوم کردن دولت خلافت اسلامی به خاطر حمله و کشتار اقلیت‌های مذهبی در عراق هشدار داد که مسئولین دولت خلافت اسلامی می‌توانند به خاطر جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشت که در جریان حمله و اشغال شهر سنجار صدها زن به اسارت گرفته شده و به عنوان غنیمت جنگی در اختیار جنگجویان داعش قرار و مورد تجاوز قرار گرفتند. خبرهای دیگر حاکی از آنند که نیروهای داعش در فرودگاه تل عفر نیز صد زن را ربوده و قصد دارد به عنوان برده و کنیز بفروشد.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید درباره ادامه نبرد اطراف شهر موصل میان شورشیان داعش و پیشمرگه‌های کرد. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:13، فرصتی است تا در اینجا به تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم گوش بدیم.
انزل من می‌خواد شما عزیزان این پیام‌های ما رو به عربی ترجمه کنید. من روزی که دیدم یه جوون 13-14 ساله رو اینا اعدام کردن، این گروه داعش بی‌رحمه بی‌وجدان‌ها، معلوم نیست به کی واقعا اینا اعتماد دارن. از پشت سر گلوله زدن به این بچه. اینا چقدر بی‌وجدانن، چقدر بی‌رحمن. اینا به چی اعتماد دارن؟ این خلافت اسلامی. شما حتما دیدین این مسئله رو که بچه 13-14 ساله رو با دست بسته اعدام کردن به گناه این که اسمش مثلا حسن بوده یا حسین.
از اون رابطه با موزدی که داعش برحال وجود آورده، شما خودتون میدونین که تمام داعش تو منطقه عراق با کردها میجنگه، تو سوریه با کردها میجنگه، منطقه خیلی هم شلوغه، خیلی هم میبین، ولی قرار نیست فقط کردها با این تروریست‌ها بجنگن. چرا دنیا بی‌سراب؟ چرا هیچ کسی چی نمیگه؟ عراق هیچی، ارتشش هیچی، ولی سازمان ملل، شما که رادیو فردا هستین، یعنی قرار تمام با تمام تروریست‌ها کردها بجنگن؟
اتفاقاتی که در افغانستان، سوریه، لیبی، عراق و غزه در حال جریانه دل هر آدم آزاده‌ای رو به درد میاره و من افسوس میخورم برای مردمی که از القاعده، طالبان، داعش و حماس پشتیبانی میکنن. ایران تقاص پشتیبانی از آقای خمینی رو 35 سال داره پس میده. وای به حال مردمی که از تروریست‌ها و دیکتاتورها حمایت کنند.
شما حداقل صدامونو به گوش این مسئولین جمهوری اسلامی برسونید. اینا که خودشون محل نمیذارن. بابا همه جمهوری ها دارن معتاد میشن، همه دارن بیچاره میشن از بیکاری. همه یا قلیونی یا شیشه یا هروئینی. یه فکری به حال ما جوانای بدبخت هم بکنه، یه فکری به حال ما بیچاره هم بکنه. یه نسل ساخته شاخ و دام داره، به خدا، به پیر، به پیغمبر، دیگه هیچ امیدی به زندگی جوانا نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله شانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی رو بشنوید از مهرداد قاسمفر درباره اعلام بازنشستگی محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری از فعالیت‌های سیاسی که پیش از این در جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشتی، اگرچه بسیاری بودن که در سکوت از عرصه فعالیت‌های سیاسی کنار کشیده باشند، اما اعلام علنی اون از سوی دو چهره سیاسی مشهور نخستین باره که در نظام سیاسی ایران رخ میده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
مدتی پس از آنکه محمد خاتمی اعلام کرد که دیگر به عرصه فعالیت‌های اجرایی و موقعیت‌های سیاسی در ایران بر نخواهد گشت، یک عضو بنیاد باران، بنیادی که آقای خاتمی در رأس آن است، میگوید که این به معنای پایان کنش سیاسی محمد خاتمی نیست. عبدالله ناصری با بیان اینکه این کنارگیری نشانگر بلوغ سیاسی است، گفت که آقای خاتمی در پی کسب قدرت نیست، در عین حال با چنین تصمیمی به کانونهای قدرتی هم که در تلاش برای حذف اویند اعلام کرده که خودش قصد حضور مجدد در صحنه سیاسی ایران را ندارد و صرفاً در پی اندیشه ورزی است. این عضو بنیاد باران و رئیس پیشین خبرگزاری دولتی ایرنا کانونهای قدرت در ایران را آغشته به رشد نایافتگی سیاسی، ضعف‌های اخلاقی و نیز جاه طلبی توصیف کرد. به غیر از محمد خاتمی، ناطق نوری، چهره سرشناس اصولگرایان معتدل، هم اعلام کرد که از هر گونه فعالیت سیاسی برکنار خواهد ماند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره تأثیر این بازنشستگی‌ها بر فضای سیاسی ایران می‌گوید:
آقای خاتمی به خصوص و البته آقای ناطق نوری دارن حساسیت زدایی میکنن از جریان‌های رقیب، به ویژه هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و راست افراطی، که تاکید کنن اراده برای تصاحب قدرت ندارن. و فراموش نکنیم که به خصوص در مورد آقای خاتمی، با توجه به مجموعه حوادث بعد از انتخابات سال 88، این اهمیت داره، چون آقای خاتمی واجد یک محبوبیت اجتماعی خیلی بالا هستش و معنی داره و این رو شخص اول نظام ازش مطلع هست و به هر حال حضور آقای خاتمی به یک معنا میتونه همیشه یک تهدیدی باشه برای اون جریان اقتدارگرا. و آقای خاتمی با اعلام کنارگیریش از تلاش برای تصاحب قدرت به نوعی داره حساسیت زدایی میکنه، هرچند که این نافی فعالیت‌های ایشون در حوزه جامعه مدنی نیست، چیزی که مورد تاکید ایشون هم مؤکد قرار گرفته.
در سال‌های بعد از انقلاب ایران، مهمترین جریان‌های رفرمیست کم و بیش به دیدگاه‌های هاشمی رفسنجانی و یا محمد خاتمی منتسب بودند. تفاوت این دو جریان اما آن بوده که رفرمیستای پیرو خاتمی از سطح مطالبات بالاتری برخوردار بودند. با این حال بسیاری معتقدند که دولت حسن روحانی که بخشی از رفرم از نوع هاشمی شناخته می شود، در صحنه سیاسی ایران نسبت به اصلاح طلبی از نوع خاتمی موفق تر عمل کرده است. آیا این کنارگیری محمد خاتمی تاییدی بر همین مدعا است؟ مرتضی کاظمیان:
من گمان نمی کنم آقای خاتمی آقای روحانی رو ادامه دهنده همون اصلاحات میدونه به تعبیر جدید در فضای سیاسی جدید، چون که ایشون هم تاکید کرده که گفتمان آقای روحانی گفتمان اصلاح طلبانه هست. اگر معتقد باشیم که نیروهای اصلاح طلب دوم خردادی به نوعی تلاش میکنن برای اصلاحات تدریجی در درون ساختار سیاسی قدرت و البته با اتکیه بر نیروی جامعه مدنی، به نظر میرسه که آقای خاتمی همچنان بر مسیر کردی تاکید و اصرار داره، هرچند که خودش تمایلی به این مشارکت در قدرت در حکومت به معنی سخت افزاریش نداره. البته شاید یک نوع بازنگری صورت گرفته باشه و جایگاه جامعه مدنی در اندیشه آقای خاتمی برجسته تر شده باشه، که این خودش باز برمیگرده به تجربه 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی که به نوعی لمس کرده از نزدیک ماهیت نیروهای سیاسی و توازن قدرت در حکومت رو در جمهوری اسلامی.
در مسیر فشارهای عمدتاً روانی بر اصلاح طلبان ایران از سوی حاکمیت، در سالهای اخیر اخبار تایید نشده ای مبنی بر حتی ممنوع الخروج شدن خاتمی و یا ممنوع تصویر بودن او در صدا و سیمای ایران منتشر شده است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید درباره اعلام بازنشستگی محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری از فعالیت‌های سیاسی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نگری پیروزبخ رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا استفاده از روغن نخ یا پالم رو تنها در پنیرهای خامه‌ای و پیتزا، شیر خشک و بستنی مجاز دانسته. این در حالی است که ایرنا ساعتی پس از انتشار این خبر، خبر دیگری رو به نقل از رسول خدایی رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات منتشر کرد که در اون آقای خدایی خواستار پیگرد قانونی استفاده کنندگان از روغن نخل به دلیل آنچه که او تقلب و بیماریزایی خوانده بود شده بود. محمد زرقامی در ابتدای گفتگویی با مهدی محمود آبادی کارشناس تغذیه در تهران از تعریف علمی روغن نخل و موارد مصرف اون پرسیده. مهدی محمود آبادی در تهران:
روغن نخل یا روغن پالم اسیدهای چرب پالمیتیکش از همه بیشتره. اسید چرب پالمیتیک هم ثابت شده که بیشترین تأثیر رو روی افزایش کلسترول و LDL کلسترول داره، که کلسترول و LDL کلسترول هم موقعی که افزایش پیدا بکنن ارتباط مستقیم داره با بیماری های CVD یا بیماری قلب عروقی. بنابراین به هیچ وجه خوردن روغن پالم توصیه نمیشه. علاوه بر این حتی خود شیر پرچرب هم که روغن پالم نداشته باشه، که اصولا کار غیرقانونیه که پالم اضافه کنن به یک ماده غذایی، خودش هم نباید ما استفاده بکنیم. چرا؟ چون اون هم اسیدهای چرب ترانس رو داره که اسیدهای چرب ترانس هم برای سلامت مضره.
با توجه به اینکه شما میگین که نباید استفاده بشه به دلیل خاصیت بیماریزاییش، آیا این مجازه که الان عنوان میشه که در بستنی استفاده میشه، در پنیر پیتزا استفاده میشه؟
از زمانهای قدیم یک حقه هایی بوده که توی صنعت به کار میرفته، مثلا روی روغن جامد ذکر شده بدون کلسترول، روغن نخل هم بدون کلسترول هست، ولی کن این یک حقه است. به خاطر اینکه درسته که کلسترول نداره، ولی باید بدونید که حتی از خوردن کلسترول هم خطرناک‌تره. چرا؟ چون که اسیدهای چرب اشباعی که وجود دارن، چه در روغن جامد چه در روغن نخل، درسته که اینا کلسترول نداره، ولی بیشترین تأثیر رو روی افزایش کلسترول داره. حالا این تولید کلسترول تو بدن وابسته به عوامل رژیمی هست. یکی از این عوامل رژیمی که باعث افزایش کلسترول میشه خوردن اسیدهای چرب اشباع، از جمله اسید پالمیتیک که توی روغن نخل وجود داره.
آیا این مسئله رو کسانی که تولید کننده هستن خاطر نشون میکنن یا ذکر میکنن بر روی موادی که تولید دارن میکنن؟
بله، توی کشورهای جهان سوم چنین چیزی وجود نداره، ولی مثلا سازمان FDA یا سازمان غذا و دارو امریکا گزارش داده که اگر ماده غذایی روی افزایش کلسترول تاثیر داشته باشه باید ذکر بشه توی لیبلینگش. توی کشور ما هم با آگاهی مردم در مورد اسید چرب ترانس این مسئله وجود داره، مثلا یک بسته غذایی روش نوشته فاقد اسید چرب ترانس. بنابراین چنین قوانینی هنوز توی کشور ما نیست که روی لیبل بسته غذایی بنویسن که مضر برای سلامت.
در مورد اسیدهای چرب اشباع الان برنامه رژیم تغذیه ایران به چه صورتی هست روی این قضیه؟
ببینید ما نمیتونیم بگیم که اسیدهای چرب اشباع یا ترانس به چه صورت هست، چون اطلاعات جامع و کاملی ما نداریم، چون آخرین بررسی وضعیت تغذیه‌ای که انجام شده در کشور ما در سال 1379 تا 82 بوده. بعد از اون بررسی جامعی در کشور ما انجام نشده. مثلا توی اون بررسی مشخص شد که بیشترین مصرف روغن جامد برای استان سمنان بود که حدود 50 گرم هر فرد مصرف می‌کرد، ولی الان از اون تاریخ خیلی گذشته و وزارت بهداشت خیلی کارهای خوبی کرده. آموزش‌هایی که از طریق رسانه‌ها داده باعث کاهش مصرف اسیدهای چرب اشباع که در روغن‌های جامد شده و مردم خودشون گرایش پیدا کردن به روغن‌های مایع.
وزارت بهداشت توجه به اینکه خود وزیر بهداشت هم گفته، اما چطور میشه که در مواردی به گفته خود آقای هدایت حسینی که مدیر کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت مجوز استفاده از این روغن رو تو بعضی از محصولات صادر کرده، محصولات لبنی مثل بستنی که خب خیلی هم خریدار داره و مصرف داره، یا حتی مثلا پنیر پیتزا کره و خامه قنادی؟
این مجوزهایی که صادر شده یه بحثی وجود داره، از قدیم وجود داشته، بحث صنایع و بحث پزشکی. این از زمانهای قدیم احتمالاً مجوز وجود داشته بوده قبلا، کما اینکه به روز میشه این مجوزها، کما اینکه قبل از این استفاده از روغن‌های جامد در رستوران‌های عمومی، دانشگاه‌ها و مراکز دیگه محسوم بود، ولی بعد از اون با توجه به اطلاعاتی که داشتن روغن جامد رو در پخت و پز مراکز عمومی ممنوع کردن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با مهدی محمود آبادی، کارشناس تغذیه در تهران، درباره تعریف علمی روغن نخل و موارد مصرف اون.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:26 و ساعت به وقت اروپای مرکزی 16:56 است. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم زنگ بزنید، 20420221122112. اما در ادامه این مجله شامگاهی اگر نوبتی هم باشه، نوبت فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
هفته دوم فصل جدید لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس فردا پنجشنبه با برگزاری 4 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین دیدار تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش فولاد خوزستان و پرسپولیس در ورزشگاه قدیر شهر اهواز به مساف هم می روند. پیکان با سایپا، نفت تهران با راه آهن، گسترش فولاد با سپاهان هم 3 بازی دیگر روز پنجشنبه هستند. تیم ملی والیبال ایران که خود را برای رقابت‌های جهانی آماده می‌کند، بامداد امروز برای برپایی یک اردو و برگزاری چند دیدار تدارکاتی با تیم ملی آمریکا راهی لس آنجلس شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رحمان محمدی راد مربی تیم ملی والیبال به دلیل نداشتن ویزا و پوریا فیاضی یکی از بازیکنان تیم ملی هم به دلیل مشکل خروج از کشور نتوانستند ملی پوشان والیبال را در سفر به آمریکا همراهی کنند. رسانه‌های داخل ایران امروز از دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ملی ونزوئلا خبر دادند. این بازی قرار است روز 22 مهر ماه سال جاری انجام شود، اما مکان آن هنوز مشخص نشده است. مهمترین تورنمنت پیش روی تیم ملی فوتبال ایران جام ملت‌های آسیا 2015 است که زمستان سال جاری به میزبانی استرالیا برگزار خواهد شد. رضا قوچان نژاد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که فصل پیش در تیم چارتون انگلیس عضویت داشت به تیم الکویت کویت پیوست. بعد از اشکان دژاگه که چند روز قبل به تیم العربی قطر ملحق شد، قوچان نژاد دومین ملی پوش فوتبال ایران است که طی هفته گذشته از لیگ انگلیس راهی لیگ کشورهای عربی شدند. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در یک گزارش تحلیلی این جابجایی‌ها را برای فوتبال ایران اتفاق خوبی ندانست و نوشت این انتقال ها فقط سود سرشار مالی را برای بازیکنان ایرانی در پی دارد. و در مهمترین خبرهای فوتبالی اروپا، ژاوی هرناندز 34 ساله بازیکن تیم ملی اسپانیا رسما از فوتبال ملی خداحافظی کرد و اعلام کرد که فقط در تیم باشگاهیش بارسلونا بازی می کند. و پپر رینا دروازه‌بان اسپانیایی عضو تیم لیورپول که فصل پیش به صورت قرضی در تیم ناپولی بازی کرد با یک قرارداد 3 میلیون یورویی به تیم بایر مونیخ ملحق شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه ابتدا خلاصی از آخرین خبرها رو خواهید شنید از بابک غفوری آذر و سپس مجله اقتصادی نماگر رو از آرش حسنیا خواهید شنید. بابک
سلام، وقت بخیر همراهان رادیو فردا. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل با حماس از طریق میانجیگران مصری روز چهارشنبه در قاهره آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اسرائیل خواهان خلع سلاح حماس یا دست کم جلوگیری از مسلح شدن آن پیش از رفع محاصره غزه است. از نظر هیئت فلسطینی، برچیده شدن محاصره غزه و امکان آغاز بازسازی در مناطق ویران شده در اولویت قرار دارد. در هیئت فلسطینی علاوه بر نمایندگان حماس، نمایندگان دیگر گروه‌های عمده فلسطینی حضور دارند. آتش‌بس 72 ساعته‌ای که از روز سه‌شنبه میان اسرائیل و حماس برقرار شده، قرار است تا ساعت 8 صبح جمعه به وقت محلی ادامه یابد، اما به گفته یکی از اعضای هیئت فلسطینی، آتش‌بس به احتمال زیاد تمدید خواهد شد. یک مقام اقلیم کردستان عراق از حمله پیشمرگه‌های کرد به نیروهای داعش در 40 کیلومتری جنوب غربی اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، خبر داد. جبار یاور، مدیر کل وزارت پیشمرگه‌ها، به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای کرد با تغییر تاکتیک خود حمله را به جای دفاع برگزیدند و در منطقه مخمور به نیروهای داعش حمله کردند. وی همچنین گفت همکاری نظامی میان اقلیم کردستان و دولت بغداد دوباره برقرار شده است. از سوی دیگر تلویزیون عراق اعلام کرد که در حملات هواپیماهای عراقی به زندان شهر موسل در سحرگاه چهارشنبه 60 تن از نیروهای داعش کشته و 300 نفر از کسانی که در دست آنها اسیر بودند آزاد شدند. یک مأمور پلیس افغانستان در تیراندازی به سوی همکارانش 7 تن از آنها را کشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این مأمور پلیس سه‌شنبه شب در یک پست بازرسی در شهر ترینکوت، مرکز استان اوروزگان، با تیراندازی به سوی همکارانش 7 تن از آنها را کشت و پس از برداشتن سلاح‌های آنها با خودروی پلیس از محل گریخت. روز سه‌شنبه دیروز نیز در تیراندازی یک سرباز افغان در داخل آکادمی نظامی ملی افغانستان در کابل، یک سرلشکر آمریکایی کشته و 15 تن از جمله یک سرتیپ آلمانی زخمی شدند. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در پیام هفتگی تلویزیونیش هشدار داد که هیچ مداخله خارجی را در روند تعیین نخست وزیر عراق نمی‌پذیرد. خبرگزاری رویترز اشاره نوری المالکی را متوجه ایران دانسته که در صدد یافتن جایگزینی برای آقای مالکی است. نوری المالکی زیر فشارهای سنگین داخلی و خارجی قرار دارد تا از نامزدی برای سومین دور متوالی نخست وزیری صرف نظر کند، در پیام روز چهارشنبه‌اش همچنین گفت هر اقدام مغایر با قانون اساسی برای تعیین نخست وزیر جدید عراق به گفته او درهای جهنم را در عراق خواهد گشود. و بالاخره اینکه رئیس قوه قضاییه ایران اقدام شهردار تهران را در جداسازی محیط کار کارمندان مرد و زن قابل تحسین دانست. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت جداسازی محل کار مردم و زنان کاری تحسین برانگیز است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی، مجله اقتصادی نماگر رو میخواهید شنید از آرش حسنیا. من وعید پوراستا ضمن دعوت شما برای شنیدن این مجله، لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. کنار هم قرار گرفتن این دو واژه که هر کدام به تنهایی میتواند کابوس یک اقتصاد باشند، به خودی خود بیانگر وخامت اوضاع است. رکود تورمی، کابوس این روزهای اقتصاد ایران که اگرچه در تقریبا یک سال گذشته یک روی سکه آن کم رنگ شده است، اما روی دیگر آن یعنی رکود هنوز به سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی دولت 11 روی خوشی نشان نداده است. دولت حسن روحانی از بسته تحلیلی خود برای آنچه خروج غیر تورمی از رکود مینامد رونمایی کرده است، اما هنوز برای خروج اقتصاد ایران از رکود چندین و چند ساله و رونق گرفتن راه دراز و دشواری باقی مانده. با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا، پیرامون راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود صحبت کردم. آقای زندی، دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه کارتون کانادا است و در حوزه‌های اقتصاد کلان و اقتصاد و تجارت بین الملل تخصص دارد. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا باشید. آقای زندی، در تقریبا یک سال گذشته که دولت 11 بر سر کار بوده، بر اساس گزارش‌های آماری منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، روند شتابان افزایش نرخ تورم کنترل شده. اما دولت توفیقی که در کنترل نرخ تورم به دست آورده، نتونسته در حوزه رونق بخشی به اقتصاد تکرار کنه. به نظر شما علت چیه؟ آیا رونق بخشی به اقتصاد و خروج از رکود از کنترل تورم دشوارتره، یا اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت که بر کنترل تورم تمرکز داشته در ذات خودش تونسته رکود رو هم تشدید بکنه؟
مسئله بیکاری و ایجاد رشد بالای اقتصادی که الان ایران در قسمت منفیش داره تقلا میکنه، اینها سیاست‌های لازم داره که بسیار سخت‌تر هست که اجرا بشه و زمان بیشتری می‌بره. کنترل تورم کار آسان‌تری هست زمانی که دولت و بانک مرکزی تصمیم بگیرن که بخوان باش مواجه باشن. اما به نظر من با اینکه تورم 40 چند درصدی که آقای احمدی نژاد باقی گذاشت تبدیل شده طبق گزارش هایی که خودشون میدن به تورم نزدیک 30% یا پایین 30%، این نشانه توفیق زیادی نمیتونه به حساب بیاد، چون دلیل اصلی سقوط تورم ضعف اقتصادی است. یعنی موقعی که اقتصاد ضعیف میشه، تقاضا پایین میاد، قدرت خرید کم میشه، حاصلش طبیعتاً کاهش شتاب تورمی هست. من بیشتر کاهش تورم در ایران رو تا این حدی که این صورت گرفته ناشی از ضعف تقاضا و ضعف اقتصادی و بالا بودن بیکاری، عدم قدرت خرید مردم میذارم و اینم به حساب موفقیت دولت نمیتونم بذارم.
اما به هر حال آقای زندی، تلاش دولت در انضباط بخشی به بودجه، توجه دولت به کسری بودجه و روش‌های تامین این کسری، یا کنترل رشد نقدینگی و استقلال نسبی بانک مرکزی در دوره جدید رو به عنوان عوامل مؤثر بر کنترل شتاب تورم نمیشه نادیده گرفت.
درست میگید. ببینید، از نظر بودجه و سیاست پولی دولت که بانک مرکزی که بهش توجه بکنی، ببینیم که بودجه امسال در ایران به نرخ دلار که حساب بکنیم 70% سقوط داشته نسبت به سال 2011. یعنی از 3 سال پیش بودجه ایران 70% سقوط پیدا کرده، و این به خاطر این نبوده که قصد بهبود وضع تورم باشه. این کاهش که ما در بودجه داریم میدونیم ناشی از کاهش درآمد دولت از نفت هست که ناشی از تحریم‌ها میباشد. نکته دوم مسئله سیاست بانک مرکزی هست که سیاست پولی هست، اونم میتونه نقش مهمی رو داشته باشه، 100% داشته باشه. وقتی که اعتبارات بانکی کم میشه به خاطر نبودن درآمد، طبیعتا فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکنه و از اون سرعت حرکت قیمت ها و رشد تورم جلوگیری میشه. نهایتا دو تا اتفاقی که داره میفته در قسمت تقاضای کل اقتصاد ایران سبب شده که به یه شکلی برسیم که خب تورم تا یه حدی پایین تر بیاد. اما از اونجایی که کاهش بودجه دولت میتونه نقش بسیار مهمی در تقاضای مردم داشته باشه، همونجوری الان داشته، و بیکاری بالا هست و بیکاری بهبود زیادی هم پیدا نمیتونه بکنه در شرایط فعلی اقتصادی، به خصوص تا زمانی که ما به قسمت ارزش نپردازیم، طبیعتا مشکل بیکاری و رشد اقتصادی منفی ایران اون چیزی نیست که بشه در کوتاه مدت با این اشکال باش مواجه شد.
با این حسابی که آقای زندی شما اشاره میکنید، در واقع دوای درد رکود تورمی تحریک طرف تقاضای اقتصاد نیست، چون که افزایش تقاضای کل مجددا باعث میشه که مهار نسبی تورم در ماهای گذشته از دست بره و دوباره تورم سر به رقمهای بالاتری بگذاره. پس راه خروج از این بحران رکود اقتصاد ایران چیست؟ بدون آنکه باز به بحث تورم دامن زده بشه، چیزی که این روزها زیاد میشنویم به عنوان خروج غیر تورمی از رکود، راه خروج غیر تورمی از رکود چیست؟
ببینید، راه خروج از رکود تورمی بسیار راه سختی در شرایط فعلی ایران، علاوه بر اینکه ما تورم بالا داریم و بیکاری بالا هم داریم، مشکل یارانه ها رو داریم، ما مشکل سقوط ارز رو داریم که به افزایش تورم کمک میکنه. نهایتا اون چیزی که من میتونم جمع‌بندی بکنم به این صورت است که خروج از این معضلات نمیتونه همزمان صورت بگیره. یعنی ما میبایستی اول یه دارویی بخوریم که بسیار تلخ است و بیمارم بیمارتر خواهد کرد در کوتاه مدت، فقط به امیدی که در دراز مدت بهبودی حاصل بشه. یعنی ما تبمون باید بالاتر بره، باید اون وقت بعد از تبمون یه لرزم بکنیم و عرق بکنیم و خوش بشیم و اون موقع بتونیم که در مسیر مستقیم حرکت بکنیم. نیاز به این برنامه برای اینکه ما در دراز مدت از این مشکلات بتونیم در بیان، من راجع به تمرکز روی سیاست‌های تقاضا عرض می‌کنم خدمتتون، این هست که ما کنترل تورم به هیچ وجه از دست ندیم. نهایتا بیکاری بالاتر خواهد رفت، فشار اقتصادی زیادتر خواهد شد، ولی چاره دیگری نیست. اون وقت در دراز مدت ما میبایستی بپردازیم به سیاست‌های عرضه و تمرکز روی عرضه که بتونیم تشویق سرمایه‌گذاری به وجود بیاریم، بیان این تحریف‌هایی که در بازارهامون هستن که اینقدر رایج هستند و قیمت‌های واقعی بازار اینقدر متفاوت هستند با قیمت‌های مصنوعی که شما هم در بازار کالاها می‌بینید، در بازار اعتبار می‌بینید. یعنی ما در حقیقت میزان تقاضا برای اعتبار فوق‌العاده بیشتر از میزان عرضه در حال حاضر است، خاطری که نرخ بهره تصنعی پایین نگه داشته شده. همینطور شما مثلا فرض کنید در مورد یارانه‌ها، یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها این بوده که ما بتونیم به قیمت واقعی بازار نزدیک بشیم، ولی متاسفانه لحظه‌ای که نرخ ارز ما ضعیف‌تر میشه و ریال نسبت به دلار ضعیف‌تر میشه، کالای وارداتی ما گران‌تر میشه، تورم میره بالاتر. بنابراین هر زمانی که بخوام سعی بکنیم قیمت رو نزدیک‌تر بکنیم به بازار، می‌بایستی قیمت‌های واقعی رو برای مثلا فرض کنید آذوقه، برای انرژی، برای نفت، گاز، بنزین، برق و اینا رو بالا ببریم و اینا باز به تورم خودشون کمک می‌کنه. نهایتاً در یه جنبه‌ای خیلی خلاصه، تنها راه خروج از این مصیبت در کوتاه مدت و همون دوای تلخ است که ما میبایستی سر بکشیم، و این دوای تلخ اینه که ما باید قبول بکنیم که باید اول با تورم مواجه بشیم و بعد سعی بکنیم که در دراز مدت برنامه‌هایی رو بریزیم که کمک به عرضه و تولید و ایجاد اشتغال
بکنه. آقای زندید، نمیشه این دو برنامه‌ای رو که شما بهش اشاره می‌کنید، اگر نگیم همزمان، دست کم در یک فاصله زمانی نزدیک به هم اجراش بکنیم، یعنی رفع محدودیت‌های عرضه رو کمی نزدیک‌تر بکنیم به اون داروی تلخ به تعبیر شما، کنترل تورم و کاهش نرخ تورم؟
ببینید، به هیچ ایرادی نیست از اینکه ما بتونیم دو تا مجموعه سیاست‌های مختلف همزمان اجرا بکنیم، یعنی سیاست‌هایی که باید کنترل بکنه تقاضا رو، همزمان میتونیم مجموعه سیاست‌هایی رو اجرا کنیم که به قسمت عرضه کمک بکنه، به افزایش عرضه کمک بکنه، اون هم مشکلی درش نیست. اما متاسفانه قسمت دوم زمانگیر هست، یعنی شما بازده رو به سرعت نخواهید دید در مقایسه با بازده که حرکت قسمت سیاست‌های تقاضا جواب خواهد داد. برای اینکه روش عرضه بالا بره، بایستی بازدهی بالا بره، باید انگیزه برای تولید وجود داشته باشه. انگیزه برای تولید لازمه چیز که ریسک بازار بیاد پایین، و ریسک بازار باید به این صورت بیاد پایین که کسی که وارد تولید میشه در صحنه میشه معتقد باشه که یک بهره ای از کارش داره میبره و آزادی عمل داره. ایران یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان هست از نظر تجارت خارجی، و اون دیگه ما در دراز مدت میبایستی بهش بپردازیم، ولی در کوتاه مدت شاید نتونیم کاری لازمش بکنیم. این هست که ما بسیار اقتصاد بسته داریم، سرمایه گذاری خارجی که بسیار بهش احتیاج داریم الان خشک شده. طبیعتاً تا مدامی که سرمایه گذاری خارجی صورت نگیره، سرمایه گذاری داخلی هم به اون صورت تشویق نمیشه. اینا همه ناشی از عوامل ریسک بالا در تولید هستن. ما نرخ بهره رو باید ببریم بالا، نرخ بهره رو باید ببریم بالا به خاطری که بتونیم پسنداز رو تشویق بکنیم. اگه ما پسنداز رو تشویق بکنیم، مردم در بانک‌ها پول بیشتری بذارن، در نتیجه سرمایه گذار هم میتونه از این سرمایه به طور درست استفاده بکنه. ما مادامی که نرخ ارزمون رو اجازه نمیدیم که به شکل واقعی سقوط بکنه به سمت که قرار هست، اون وقت طبیعتاً سبب میشیم که ما نتونیم مثلا کالایی که میتونیم صادر بکنیم روش تاکید بکنیم. ما خروج از این رکودمون برای افزایش ارزمون لازم داره که ما بتونیم صادراتمون رو بالا ببریم. با تخفیفات در بازار از بین بره، یعنی اختلاف بین قیمت بازار و قیمت مصرفی از بین بره. میبایستی سود بازرگانی تعرفه ها رو اینها رو کم بکنیم. ما باید ورود سرمایه رو آزاد بکنیم. طبیعتا ما باید همین کار رو همزمان با همدیگه انجام بدیم. متاسفانه قسمت ارزش بسیار طولانی خواهد شد تا ما به این نتیجه برسیم. دردی که داریم الان پردردتر خواهد شد در کوتاه مدت، به امیدی که در دراز مدت بتونیم یه راه رستگاری برای خودمون پیدا کنیم.
از فرخ زندی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه یورک در کانادا سپاسگزارم که در این نماگر با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز.